بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. یکی دو تا نکته تکمیلی درباره بحث و تحقیق نسبت به مکان مصلی. گفته شد که مکان مصلی شرط است که مباح باشد، اگر قصد باشد که صلات باطل است گفتیم، و گفته شد که اگر مکان متعلق خمس باشد یا متعلق حق قصر و غیب، کسانی که طفل صغیر دارن و مکلف نیستن و وارثن. متن ما عروة الوثقا فرموده بود که فیشکل حتی الصلات فی داره ولا فرق فی ذلك بین الورثه و غیرهم. ورثه و غیرهم یعنی برای غیر که جائز نیست، برای ورثم حتی جائز نیست. وَكَذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَكِنْ كَانَ بَعْدُ بَعْدُ الْوَرَثَةِ قَصِيرًا اَوْ غَائِبًا. این آخرین نکته بود که گفته شد. بعضی از عزیزان سؤال داشتن. سؤال اول نسبت به قصر. قصر جمع قاصر، یعنی ورثه مکلف نیست، به اصطلاح معروف صغیر است. خب تصرف به مال صغیر هم که مشکل مجاز نیست، اگر کسی در مکانی صلات اقامه کند و اون مکان مشترک باشد بین صغیر و کبیر، اشکال دارد. باید از ولی فقیه یا حاکم شرع اجازه بگیرد. این بیان سید بود و دلیل آن را هم اقامه کردیم که خلاصش این بود که ولایت فقیه در این صورت محقق است. چرا؟ چون مال مورد استفاده قرار نمی گیرد و شرع حد دار مال را جایز نمی داند. بر اساس این دو تا نکته کسی که باید تصدی کند ولی فقیه و حاکم شرع هست. مطلب از این قرار بود و ما با اختصار گویا اکتفا کردیم، جمع شد. اما دو تا سؤالی را دوستان، یکی را آقای محمدی عزیز مطرح فرمودن که نسبت به قصر گاهی کار به عذر و حرج کشیده می شود، و هم در ضمن سؤال شد که ما شریکیم همه من درباره یک مالی که از پدر مانده برامون، مثلا خانه ایست، او خانه‌ای که مشترک مانده است از پدر، الان شرکا هستند و استفاده از آن بدون اذن اشکال داشته باشد که ما تا الان همچی چیزی را در نظر نگرفته ایم.
آقای حسینی رو بگید اون صندلی بپیچه.
بنابراین این مسئله رو آیا صد شجاعان گوش بدید که به دادشون میخورن. اگر کسی به مال مشترکی بدون اذن شرکا، به مکان مشترک بدون اذن شرکا نماز اقامه کند، اشکال دارد. در درجه اول اگر ممکن است از شرکا اجازه بگیرد، اگر ممکن نبود یا عذر بود از ولی فقیه اجازه بگیرد. این سوال را اول جواب بگم و بعد به عذر و حرج صغیر بریم که این جواب آقای محمدی باشد. مالی که مشترک است مثل خانه‌ای که از بابا به ارث رسیده و فرزندان مکانها و خانه‌های جدا دارند، الان میرن توی اون خانه بدون این که اجازه بگیرند از حاکم شهر از اون خانه استفاده بکنند، اشکال داشته باشد؟ جواب نه خیر، اشکال ندارد. چرا؟ چون اذن دو قسم هست، اذن صریح و اذن فحوا. در اون موارد اذن فحواست. اذن فحوا که بود مشکل وجود نخواهد داشت و استفاده هم مانعی ندارد. اما درباره مال صغیری که گفته شد گاهی به عذر کشیده می شود، عنایت کنید، صغیری است در معرض رفت آمد، باید اجازه از حاکم شهر گرفته شود در تصرف به اون مال مشترک بین صغیر و غیره. فتوا این بود. اشکال و جواب، اشکال اینه که در این مورد اگر بنا بشود که به حاکم شهر و اجازه از سوی حاکم مراجعه شود، موجب عذر هست. ربما حاکم اصلا در منطقه وجود ندارد.
نمایندهش هست.
بسیار خوب. آقای علیزاده خراسان جنوبی فکر میکند که اونجا حاکم شرع نیست و نماینده حاکم شرع هست. حالا فرض کنید مثلا یه جایی بود که نماینده وجود نداشت، همچه فرضی ممکن و واقع هم هست. شما در دهات و قصبات زیاد میبینید که یک فردی از دنیا میرود، اولاد قصری هم دارد. این قاصرین که در خودشان نمیتوانند اجازه بدن ولو ممیزم باشن. و اما کسی از سوی اونها به عنوان ولایت اجازه بدد، باید حاکم شرع باشد. حاکم شرعی هم در دهات دیده نمی شود، کار به مشکل کشیده می شود. اجازه بدید. بسیار خوب. آقای ترابی می فرماید با تلفن. بله، ما عقد و اجازه را با تلفن هم جایز می دانیم. ما فرض می کنیم، اولا فرض می کنیم و ثانیا باور کنید دهاتی هست که اون تلفن هم ندارن، تلفن یک حاکم شهر را ندارن. یا بعد اتفاقا موارد نادری هم نیست. چرا؟ برای اینکه گاهی در خود شهرها همین چیز اتفاق می افتد و مردم توجه ندارند. بر اثر عدم توجه هست. خب برادران بزرگی صاحب اختیار چهرهای شاخصی است، منظرش رفت و آمد میکن، توجه نمی کنن. و گاهی هم در جاهایی است که دسترسی وجود ندارد. مورد اول بس موردی است. مورد اول اگر عدم توجه برگرفته از جهل در موضوع باشد اشکال ندارد، که گفتیم
جاهل قاصر،
احسنتم، جاهل قاصر و جهل موضوعی معذره، که معمولا جهل موضوعی باشد. و اما اگر جهل در حکم باشد، جهل در حکم منتهی می شود به جهل تقصیری، معذر نیست. بنابراین تصرف اشکال داشته باشد، برای رفع این اشکال چیکار کنیم؟ اولا و ثانیا، اما اگر به عسر و حرج، به حرج که تقریبا منتهی نمی شود، اگر به عسر منتهی بشود که عسر هم نافی تکلیف اولی است، عنوان ثانوی به وجود میاد، باید در حد ضرورت و نیاز استفاده شود. خب درست است، اما این عسر باید احراز بشود. ببینید موضوع او عناوین ثانویه که اعتبار دارد در صورتی است که قطعی باشد. شما که نفع عسر و حرج نوشتید آقای دکتر، اینو متوجه باشید که عسر و حرج احتمالی نافی تکلیف نیست، عسر و حرج قطعی باشد. اگر عسر قطعی شد، و البته تشخیص آن به عرف نیست، تشخیص عسر نسبت به خود مکلفه، منتها مکلف مکلف عادی باشد، نه سادلو، نه سفیه، نه وسواس. اگر عسر برای آدم عادی قطعا محقق بشود، خب عسر نافی تکلیفه. در این مورد دیگه وظیفه در حد اقل ساقط است. حد اقل یعنی چه؟ یعنی به اندازه ضرورتی که در اونجا وجود دارد تصرف جائز است. چرا؟ چون از ضرورات تتقدر به قدرها، دیگه به طور کامل آزاد نیست، یک مورد مجبور است. اگر نرود، مثلا صدمه‌ای به مال اون طفل وارد می شود، یا صدمه آبرویی دارد، عذر هست. به اندازه همون رفع ضرورت طبق قاعده می تواند برود، نه بیشتر از اون. و اما اگر تسامح باشد، سهلنگاری باشد، به قول آقای ترابی یا به قول آقای علیزاده، نه تلفن کند، نه به نماینده مراجعه کند، طبعا اشکال دارد. بدانیم تکلیف تکلیفه، یعنی مشقتی دارد، به طور کل یک عمل آسان و ساده نیست. بنابراین اگر تکلیف یک مقدار مشکل طبیعی داشت، اون دیگه عسر نیست. عسر آن است که حالت طبیعی را از آدم بگیرد، خلاف حالت طبیعی، در اون صورت عسر می شود. در صورتی که عسر بشود، به اندازه خودش می تواند عنوان اولی را، حکم عنوان اولی را بردارد. اما مطلب دوم سؤالی بود درباره خمس، که گفتیم زکات و خمس طبق شرحی که داده شد از نصوص استفاده کردیم که متعلق است به عین مال. در صورتی که به عین مال متعلق بود، نه به بدل، و از طرف دیگر هم به نحو اشاعه بود، نه به نحو کلی در معین. نماز در مکانی که خمس به او تعلق گرفته، به آن مکان و خمس پرداخت نشده، جایز نیست. نماز در لباس فتوا میدن. فتوای امام خمینی ظاهرت در ذهنم هست که نماز در لباسی که خمس داده نشده اشکال داره، چون مشاع هست و تصرف در مال غیر و جایز نیست. این تصرف در مال غیر که جایز نیست، اون اشکال یا اون سوال اولی دیگه جا ندارد که بگیم عذر می شود. عذری نیست. خب انسان خودش باید خمس بدن نسبت به دیگران، نقطه اینجا آسان می شود، نسبت به دیگران عنایت کنید. شما کسی را که یقین دارید خمس نمی دهد، به خانه و مالش تصرف شما اشکال دارد. اگر گرفتار شدید، مقدار غذایی که خورده اید بید خمسشو بدید. ما الان بعضی از مؤمنین داریم که به من مراجعه میکنن، خمس خوراکی عنوان میکنن، یعنی کسانی که یقین دارید. آقا آقای با همانه، اگر کسی یک احتمالی بدن، احتمال اقلائی البته، یک احتمال بدد که ممکنه خمس بدد، ما خبر نداریم. ما چه خبر داریم؟ وسوسه نکنند. احتمال که دادید کافیست، دیگه تبیین لازم ندارد. بنابراین
اگر احتمال بده که به میزان خمس نمیرسه چی اون مال میشه؟ اگر احتمال بده که اصلا به میزان خمس نمیرسه چی؟ این احتمال هم خوب، یعنی میدونه نمیده ولی ممکنه اصلا
کل عوادش
خمس درخواست نگیره، به میزانی نرسه که خمس بهش تعلق
بگیره.
این احتمال رو بده از اون کسی که میگیره،
خیلی
خوب، اون نیز نصاب نمیرسه.
خیلی خوب،
خمس که نشان نداره.
اون احتمال هم که بدید کافیه، احتمالم احتمال عدم تعلق خمس دیگه، تمام اونم درسته.
یا نصاب نداره، اون زکاته که نصاب داره.
بله، نه احتمال ایشان هم خب عیبی نداره، احتمالی.
حالا وحد ناهور شیعتی ناز فتوای علما اینه که اگر میری جایی که هم بدونی که این خمس میده، این خمس داره، بگه حلاله و گردن صاحب خونه. ظاهرا استدلال میکنن به وحد ناه الى شیعتنا، این جمع میکنن بین روایات وحد ناه و بین تشدید برای اداء خمس.
ببینید آقای رسول چه گفتیم؟ شما ظاهرا حرف اخیر رو تایید میکنید، میگیم اگر احتمال میدید که خمس میده کافیه که تصرف
کنید.
اگر در صورتی که احتمال میدید خمس میده، اون طرفش هم احتمال هست دیگه،
بله.
احتمال عدم خمس،
بله.
به اون احتمال عدم اعتنا نکنید،
بله.
تمام. پس
نه، اگر بدونم این متعلق عین خمس و بلید عدنا روایات التحلیل حللناه لشیعتنا و وهبناه لشیعتنا.
سؤال دیگه، آقای نساج رفت از پنجره بیرون به طرف روایات تحلیل رفت. در با اون روز من از روایات تحلیل نام نبردم، برای که اولا در بحث خمس باید بحث کنیم، اونجا را اینجا بحث خمس نیست، و ثانیا رأی مشهور رو بگیم و متن رو بگیم. اما روایات تحلیل در کتاب وسائل جلد 6 باب 4 از ابواب انفال، این باب به طور کل متضمن روایاتی است که حلال شده است مال امام برای شیعیانش. در این باب 4 متنهایی که در حافظم بیاد، انشاءالله روایت شماره 12 اولا این روایات تحلیل از نظر سند اگر در حد تواتر نباشد در حد استفاضه است، سند تمام. و اما محتوا آنچه که در حافظم هست انشالله که درست بیاد، باب چهار، بابش قطعی، باب چهار روایت شماره 12 از امام صادق علیه السلام یک بیانیست کامل تبلیغی و خطابی و برای وعازم به درد میخورد. آمده است من والا آباءنا فهو على حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. متن از این بالاتر نمیشد. آنچه که اگر مردم پیروان ما اهل بیت هستند، آنچه از حق ما در دستشان باشد براشون حلال است. به اصطلاح متعارف حاضرین به غائبین خبر بدهد، فل یبلغ شاهد الغائب. این متن بود. یه روایت دیگه ان شاء الله یادم بیاد، روایت شماره 17 همین باب 4 ماکا از امام صادق علیه السلام، گفتن سند در حد استفاضه است اقلن، ما کان لنا فهو لشیعتنا، مختصر و مفید. این نظر آیه نساج بود که روایت حل آمده. اما عنایت کنید رأی مشهور رو دنبال میکنیم. مشهور بر این است که این روایات را تخصیص بدیم، به اطلاقش که نمیتوانیم تمسک کنیم. اگر به اطلاقش تمسک کنیم روایات و آیه و روایه و اجماعی که درباره خمس داریم کنار بگذاریم، خمس از بین میدود، بنابراین اطلاق که ندارد. پس اطلاق که ندارد درباره مورد خاص آن فقها ها گفته اند که مورد خاص آن افرادی است که مستحل خمس هست، یعنی خمس رو یک حکم شرعی نمیدانند. مثال میزن مثل ابناء عامه، اینا خمس رو که معتقد به طور کامل نیستن، به طور موجب جزئی قائلن در معدن و رکائز و غنیمت که قائلن، اون در ارباح مکاسب که قائل نیستند. اگر یک مالی را شما از اینها بخرید و خمس نداده باشد، حق امام اونجا تعلق دارد، نسبت به اون موارد و فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ شاهد و غائبه. این اجازه، این مطلب تخصیصش، اختصاصش هم، تخصیصی که به این مورد داده شده اصلا بر اساس قواعد جمع. اگر روایات حل را مقدم کنیم روایات وجوب خمس کاملا از بین میرد، و اگر روایات خمس را مقدم کنیم برای تحلیل مورد باقی میماند. ابناء عامه مال خریدی از همسایتون، خمس نمیداد، خمس بهش تعلق گرفته، اون مقدار خمس از سوی امام برای شما حلال شده است، دیگه خمس ندارد، تمام. این مطلبه که تا اینجا گفتیم، دو تا سوال که جواب داده شد و اون مسئله قبلی را که شرح میدادیم برای شما ادامهش رو شرح بدیم، که سید فرمود که تصرف جایز نیست مگر به اذن صریح که گفتیم، یا فحوا که گفته شد، یا شاهد حال. نه، اما فحوا ظاهر رو که گفتیم و شرح دادیم که تصریح بود و شرح داده شد. و ثانی فحوا که ان یعلن فی التصرف، این رو هم گفته بودیم. و ثالث، و ثالث که چه بود؟ که سوم فحوا بود، نه دوم فحوا بود، سوم شاهد حال. جزاک الله خیرا آقای سلطانی. و ثالث که ان یکون هناک قرائن و شواهد تدل على رضاه کل مضائف المفتوحه المفتوحه الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجية الدن الغير الحاصل منه. می فرماید که اونجایی که شاهد حال داریم بر رضایت، به اصطلاح ادبیات قرینه حالیه وجود دارد، مثل موکب‌های، مثال راحت برای خود ما بزنیم، مثل موکب‌هایی که آماده هست در باز و وضعیت آماده برای استقبال زوار. البته در موکب ها افراد هم اذن صریح هم میدن، دعوت میکنن. فرض کنید نبود کسی که دعوت کنن، ولی درش باز است، موکب ها آماده برای استقبال، که در اینجا مثال زده است مهمانخانه ها که درش باز، مهمانخانه هایی که درش باز باشد در تاریخ بین بشر معمول نیست. برای امام معصوم، اونم برای امام حسن مجتبی در تاریخ آمده، جای دیگه معمول نیست. فقط موکب ها جا دارد، در باز است و مردم بیاین استفاده کنند. این اذن مصداق بارزی است برای اذن در اثر شواهد حال. اما سید یه چیزی را اضافه می کند، اضافه این است که می فرماید در این مورد باید علم حاصل بشود که راضی است، اما احتمال قوی و ظن و حصول ظن و گمان کافی نیست. بله، حصول ظن و گمان که کافی نیست که معلومه، اما علم دو قسم است، علم وجدانی که همین قطع هست، و علم تعبدی و عقلایی که عبارت است از اطمینان. اگر انسان اطمینان داشته باشد که راضی هست، قطعا شواهد حال می شود و اذن و رضا به حساب می آید استفاده کنند. در این موارد بحثی آنچنانی نداریم. بعد مسئله بعدی، سید می‌فرماید که یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعا عظیما. یک تتمه بگم و بعد این مسئله اراضی را. اتفاقا شما در مسافرت هایی که تشریف میبرید، زمین هایی میبینید که وسیع هست، نهرها و جوب های آب رو میبینید، جوی های آب رو میبینید که جاری هست، نهر آب، انهار و اراضی. اینجا خب از این موارد استفاده میکنید، ولی میدانید که اینها مالک دارن. این استفاده جائز است، جائز نیست؟ سید می فرماید جائز است. دلیل بر این مطلب دو چیز است. یک سیره عقلا بر جواز استفاده، طبیعتا مؤمنین عقلا از این گونه موارد استفاده میکنن و صاحبان ملک هم اشکالی نمی کنن. و اما نکته دوم عبارت است از عسر و حرج. قطعا ما مکلف به عسر می افتد. در مسافرت ها دیگه تقریبا جایی برای ادای نماز پیدا نمی شود براشون، از کجا صاحب ملک رو پیدا کنند اجازه بگیرند. شرح مسئله فردا روز چهارشنبه هست. یک روایت از امام صادق کوتاه صلی الله علیه که دیروز پریروز روایتی را از حضرت رسول خواندم و امروز یک روایت از امام صادق بخونم. ظاهرش ساده است ولی شرحی دارد که خیلی آدم رو تکان میدن. روایت از این قرار است، معروف شام شنیده. قال الامام صادق سلام الله تعالی علیه: لا تنال شفاعتی من کان مستخفن به صلات. پیش یکی از فقهای از عرفا رفته بودیم، در جوانی هم بود، که یک چیزی ازش استفاده کنیم. آقا نکته برای ما بگید. خب ما فکر میکنیم که میگن ذکر یونسی یا سحر و دعای توسل و به اینها ما را دعوت کند. دیدیم نه، گفت نمازتون را به این مضمون، نمازتون را درست بخونید. استخفاف خیلی خطرناکه. یک، استخفاف اینه که در حال نماز آدم توجه به خدا نداشته باشد، به ایاک نعبد و ایاک نستعین خدا را قصد نکند، خدایا کمک ما کنید. و استخفاف دومش هم این است که نمازو از اول وقت تأخیر بیندازد. یک مسئله بین عوام در این حال متدین اصطلاحی شده بود که بگفت خب حالا فضیلت که گذشته قضا نمیشد، میخوانیم. این طبق بیان امام صادق که در اون روایت که شاید در جوانی هم دیدن که درهی در حال احتضار بوده را امام صادق که فرموده است، یا در بیماری آخر عمر شریفش که لا تنال شفاعتی من کان مستخفا بالصلاه. پس سه نکته داره، دوتاشو گفتم. یک، اگر در حال نماز آدم قصد عبودیت ندارد مشکل دارد. دو، در حال نماز عنایت کند که اگر آدم نماز از وقتش عمدن تأخیر بیندازد اشکال دارد. و بعدم به کارهای این را مثال بگم، به کارهای عادی وقت نماز، کار عادی را ترجیح بدد بر نماز، قطعا اشکال دارد. برای مؤمن اشکالش قطعی است که کار دارم الان بعد کارم تمام بشه میرم به طرف نماز، قطعا خلاف است. ترجیح با صلات هست، هیچ چیزی با صلات مقدم نمیشه. حتی سفرم پهن شده است، بیایید وقت نماز، نه تا نماز نخوانم نمیشه، اول نماز بعد سفره. حتی که سفره یک دعویت خاصی هم دارد، بنابراین سختگیری نیست، این توجه و عبودیت. اگر غیر این باشد استخفاف هست. بنابراین لا تنال و شفاعتی. خب یه چیز دیگه شما از ما سوال کنید، پس چه کار کنیم؟ علاجش اینه: یک، باور کنید کسی که به سوی خدا برود خیلی لطف خدا زیاد، فوقان دست آدمیه. باور کنید وقت نماز، طرف نماز که رفتیم در همون رفتن یا نزدیکای نیت یک قصه بکن، خدایا کمکم کن، نمازو برای تو میخونم. اونجا تکبیرت الاحرامی که با این قصد گفتید میدد بدن توی نماز و حد اقل توجه در حال نماز تشهدها رو انشاء هست، انشاء بدون قصد نمیشه، من تشهدها رو با قصد معنا باید بگیم. خب اشکال و جواب این برای کسیست که معنای اشاره میدونه و اما فرد عامی هست، خانوما، پیر مردها یا پیر زنها، اینه که نمیدونه اینا چیکار بکنن. مثلا اجمالا براش گفته بشه، البته اونها بعضی هاشون مخصوصا علیکم به عقاید عجائز، اونها بعضی هاشون یه قصدهای اجمالی دارن بهتر از آدمی که مسئله رو آشناست. با یه قصد اجمالی که میخواهم عبودیت کنن کافیست، قصد اجمالی کافیست. خدایا برای همه ما توفیق عبودیت عنایت فرما. جایی که دعا مستجاب می شود بعد از درس فقه انشاءالله، خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما، برای سلامتی های معظم ها صلوات ختم.